در صبحانه با خبر امروز. اعتراض و اعتصاب کارگران چند مجتمع پتروشیمی. حکومت برای تجمعات صنفی بجز سرکوب و ارعاب چه پاسخی دارد؟
حالا نمیگیم لزوماً به وسیله حکومت ایران، ممکنه یه مسلمان آفریقایی بده.
سخنان جنجالی علی مطهری در حساس ترین مقطع مذاکرات احیای برجام. عضو پیشین مجلس میگوید جمهوری اسلامی در دوره‌ای به دنبال تولید سلاح هسته‌ای بوده. از برنج و گوشت تا مسکن و بلیط قطار و هواپیما، اوجگیری شتابان قیمت‌ها در ایران ادامه دارد. و تعهد واشنگتن برای اختصاص 700 میلیون دلار دیگر کمک نظامی به اوکراین. ولادیمیر پوتین میگوید غرب به دنبال نابود کردن روسیه است. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر. امروز سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر و روزی که در ایران به نام روز معلم نامگذاری شده، برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی، فرهنگی و کارگری در این کشور شدت بیشتری پیدا کرده. صدور احکام قضایی برای این فعالان از یک سو و توسل به روش‌های خشونت‌آمیز برای بازداشت و ارعاب آنها از سوی دیگر، به رفتار روزمره حکومت تبدیل شده. از سوی دیگر اعتراضات صنفی کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان گسترده تر شده و دامنه آن به صنایع کلیدی نفتی و پتروشیمی هم کشیده شده است. روز گذشته کارگران چندین مجتمع پتروشیمی در عسلوی، بوشهر و کنگان در اعتراض به مشکلات معیشتی دست از کار کشیده و تجمع کردند. آیا حکومت گذشته از برخورد با فعالان صنفی و سرکوب اعتراضات و تجمعات راهکار دیگری را برای مهار بحران اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
روز گذشته مقابل دانشگاه یاسوج، رفتار خشونت‌آمیز مأموران امنیتی برای بازداشت فردی که نه مجرمی خطرناک است و نه سارق و مسلح. او علی حسن بهامین، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.
نگاه بکنید، مزددن تو خیابون دانشگاه، از دانشگاه در حال رفتن به خونه بودم. نگاه کنید چی کارم کردن. دوباره 17-18 نفر آدم شخصی بدون حکم ریختن رو من، ولی نگاه کنید.
این رفتار خشونت‌آمیز البته واکنش اعتراضی معلمان و فرهنگیان یاسوج را در پی داشت. کمتر از یک هفته به 11 و 12 اردیبهشت، روزهایی که در ایران با عنوان روز کارگر و روز معلم نامگذاری شده مانده و اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی، فرهنگی، کارگری و بازنشستگان افزایش یافته است. به تازگی قوه قضاییه ایران رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان را به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال حبس برای آنچه فعالیت‌های تبلیغی خوانده محکوم کرد. علاوه بر این آقای بداغی به ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت 2 ساله در تهران و تمام استان‌های همجوار محکوم شده. سوم اردیبهشت ماه دادگاه تجدید نظر استان فارس برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی، حکم 8 سال زندان را تایید کرد. آقای فتحی که به بیماری قلبی مبتلاست به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. همین دادگاه یک هفته پیشتر حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را هم تایید کرده بود. علی‌رغم سرکوب‌ها، دامنه اعتراضات به وضعیت بد معیشتی، عدم پرداخت حقوق یا دستمزد ناکافی همچنان ادامه دارد. روز گذشته کارگران چندین مجتمع پتروشیمی در ایران از کار دست کشیده و در اعتراض به شرایط پرداخت دستمزدها تجمع کردند. کارگران فاز 13 عسلویه، کارگران فاز 19
و اعتصاب کردن برای کمپینشون
و کارگران مخزن سبز عسلویه.
بچهای کمپین مخازن سبز.
همزمان کارگران شرکت پتروکیان در پتروشیمی هنگام،
نیروهای پتروکیان،
کارگران پتروپالایش کنگان و کارگران سایت یک بوشهر هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. در هفته های اخیر اعتراض های کارگران و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته. روز گذشته در تهران کارمندان استانی سازمان بهزیستی در اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا و دریافت‌های رفاهی خود مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. سه‌شنبه گذشته سه تشکل مستقل، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران در ایران چندین برابر زیر خط فقر است. در این بیانیه نوشته شده دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده‌ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه‌های زندگی با دستمزد و مستمری ندارند. این تشکل‌ها با اشاره به احضارها، پیگردها و پرونده‌سازی‌ها دولت و قدرت سیاسی حاکم را به مسدود کردن راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات محکوم کرده و تأکید کردند که فریادهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده‌های زحمتکش خاموش نخواهد شد. آیا پاسخ حکومت به این اعتراضات همچون همیشه سرکوب یا در بهترین حالت سکوت خواهد بود؟ یا این بار سران حکومت برای رفع این مشکلات چاره‌ای خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، صدها نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 19 عسلویه هم در اعتراض به وضعیت حقوق، عدم افزایش دستمزدها در سال جاری و رفتار پیمانکاران روز گذشته دست به اعتصاب زدند. در این چند ماه متعدد بوده این گونه اعتراضات، اما سوال، آیا دولت توان پاسخگویی به مطالبات را حتی به صورت مقطعی هم نداره؟
اعتراض کارگران صنعت نفت عملا از سال گذشته اعتراض بی سابقه ای بوده، چون بر اساس تصورهای عمومی به هر حال کارگران صنعت نفت به نوعی درآمدهاشون از دیگر کارگران تا حدودی بیشتر بوده. اما به هر حال این که این اعتصاب گسترده در سال گذشته چند ماه طول کشید و به امسال کشیده شده نشون میده که وضعیت به چه شکل است و عملا کارگران اعلام کردن که بخشهایی از مطالبات اونها برآورده نشده که به جز موضوع افزایش حقوق، بحث 20 روز کار و 10 روز استراحت و موضوع دیگر تحصیلات رفاهی بوده. اعتراض کارگران صنعت نفت از جهاتی مهم هم هست، چون که از یک جهت اعتراض سمبولیکی هست به این معنای و معنای سیاسی داره، چون که یکی از اتفاقات منجر به انقلاب سال 57 هم اعتصاب صنعت نفت بود. از سوی دیگه این اعتصاب به نوعی به درآمدهای دولت هم مرتبط میشه، چون بخش‌های دیگری به هر حال ممکنه که اعتصاب بکنن اما به موضوع درآمد دولت مرتبط نباشه. اما قاعدتا اعتصاب در مراکز صنعتی و اون هم به این شکل گسترده به درآمدهای دولت هم مرتبط میشه. اینکه دولت بتونه به هر حال به این مطالبات پاسخ بده، شاید دولت امیدوار بود که سال گذشته با توافقی که ممکنه شکل بگیره یا اتفاقات بعدی بتونه یک درآمدی رو کسب بکنه که تا حدودی مطالبات کارگران رو جواب بده، اما این اتفاق نیفتاد و در وضعیت فعلی اقتصادی هم بعیده که دولت بتونه مطالبات این بخش از کارگران یا گروه‌های دیگه معلمان رو پاسخ بده، چون که عملا داره پاسخ دادن به این مطالبات رو به تأخیر میندازه. به جز موضوعات مالی، بخشی از این مطالبات هم در واقع ساختاری هست، به خصوص درباره شرکت‌های پیمانکاری که اساساً هیچ دولتی بعیده بخواد وارد این موضوع بشه و موضوع رو به صورت اساسی حل بکنه.
و برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و معترضان صنوف مختلف چقدر تشدید شده؟ روند بازداشت‌ها و صدور احکام زندان و تبعید،
بخشی از تشدید برخوردها قاعدتاً به موضوع روز کارگر برمیگرده که به نوعی اولین روز کارگر در دولت آقای رئیسی هست و در روزهای گذشته هم فراخوان‌هایی منتشر شده که به نوعی تجمعات این روز به صورت باشکوه برگزار بشه. الان قاعدتا بخشی از این برخوردهای امنیتی مرتبط برای پیشگیری از تجمعات در روز کارگر هست، بخشی هم مرتبط با صنوف مختلف هست، از جمله بعد از تجمعات سراسری معلمان در سال گذشته که بی سابقه بود، شاهد صدور احکام زندان طولانی مدت برای تعدادی از معلمان بودیم، یا موج بازداشت معلمان که به نوعی شروع شده در روزهای گذشته، یا به هر حال برخورد و احضار تعدادی از فعالان صنفی. همه اینها به نوعی نشون میده که با افزایش تجمعات کارگری حکومت همون شیوه قدیمی رو پیش گرفته که سعی میکنه فعالان صنفی رو تحت فشار قرار بده که به نوعی باعث بشه که این تجمعات ادامه پیدا نکنه و یا حداقل گسترده تر نشه.
ممنونم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. یک روز پس از سخنان جنجالی علی مطهری درباره قصد قبلی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای، این نماینده پیشین مجلس گفت که سخنانش درست منعکس نشده است. آقای مطهری پیشتر ادعا کرده بود که جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال ساخت بمب اتم بود، اما فعالیت‌های محرمانه اتمی این کشور فاش شد. پیشتر هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران گفته بود که در مقطعی در دوران جنگ مقام‌های این کشور به فکر تولید این سلاح بودند. علی مطهری این سخنان را در حالی بیان کرده که گفتگوهای احیای برجام بر سر اختلافات باقی مانده تهران و واشنگتن متوقف شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
You are not going after a nuclear bomb.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با مایک والاس خبرنگار آمریکایی در اوایل انقلاب. رئیس جمهوری سابق ایران به صراحت میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اما چند سال بعد در سال 94 آقای هاشمی در گفتگوی دیگری با یک رسانه داخلی فاش کرد که جمهوری اسلامی در مقطع جنگ به فکر تولید سلاح اتمی بوده، اما آن را عملی نکرده است.
اوایل که شروع کردیم در جنگ بودیم و دنبال این بودیم که چنین امکانی برای روزی که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند داشته باشیم. چنین تفکری بود، اما هیچ وقت جدی نشد. ولی استفاده های غیر نظامی را جدی گرفته بودیم و هزینه هم می‌کردیم و در خیلی جاها کار کردیم. اساس دکترین ما استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای بود. گرچه هیچ وقت از ذهن ما بیرون نمی‌رفت که اگر روزی بنا باشد خطری ما را تهدید کند و ضروری باشد، امکان اینکه به طرف دیگر هم برویم داشته باشیم.
حدود 6 سال پس از این گفتگو، یک مقام دیگر جمهوری اسلامی حالا با صراحت بیشتری گفته که از همان ابتدا حکومت به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بوده. علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس، این هفته مدعی شد که حرکت ایران به سمت ساخت بمب اتم برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما به گفته او حکومت نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند.
اگر ما هم مانند پاکستان می توانستیم به طور محرمانه بمب بسازیم و آزمایش کنیم، بسیار بازدارنده بود. کشورهای دیگر روی توان هسته‌ای حساب باز می کنند. لذا معتقدم وقتی کاری را شروع کردیم باید تا آخرش می رفتیم.
آقای مطهری یک روز پس از انتشار این مصاحبه اما گفت که صحبت‌هایش درست منعکس نشده و منظورش این بوده که در ابتدای انقلاب افرادی معتقد بودند ساخت این سلاح برای ترساندن دشمن مانعی ندارد. برای اولین بار سازمان مجاهدین خلق در سال 1381 فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را افشا کرد. از آن زمان تا کنون ایران و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر نحوه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اتمی را حرام اعلام کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی ایران را صلح‌آمیز می‌دانند.
کمک خواستای فخری‌زاده که امکان
سال گذشته هم فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس گفته بود که محسن فخری‌زاده از مقام‌های سابق وزارت دفاع با وجود فتوای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای در این زمینه به گفته او سیستم ایجاد کرده بود. محسن فخری‌زاده در پاییز سال 99 در خودرویش کشته شد. مقام‌های ایران اسرائیل را به ترور آقای فخری‌زاده متهم کردند. دو دهه از کشمکش میان مقام‌های ایران و قدرت‌های جهانی بر سر فعالیت‌های اتمی ایران می‌گذرد. تهران و واشنگتن با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های گذشته بر سر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا اختلاف نظر پیدا کردند. پرونده‌ای که هرچه زمان می‌گذرد موضوعات مورد اختلافش هم بیشتر می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دو روز پیش ابتدا در مورد قصد جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای صحبت کرد که البته بعدش به تبع توضیحاتی هم ارائه کرد. بار اول نبوده که مسئولان جمهوری اسلامی در مورد ساخت بمب اتمی صحبت کردند، اما در عین حال مدام ارجاع میدن این مسئله رو به فتوای آقای خامنه ای و حرام خواندن این مسئله. اما آیا به واسطه یک فتوا میشه جمهوری اسلامی رو از قصد ساخت بمب هسته‌ای مبرا دونست؟
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید این حرف به دفعات به شیوه‌های مختلف از جمله از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی شنیده شده، آقای محسن رضایی این حرف رو زده و دیگران. حالا با توجه به پرونده مختوم نشده جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نشون داده میشه که اقداماتی هم در این رابطه انجام شده بود که در مجموع نشانه از وجود یک نوع اراده و حتی توانایی مقدماتی برای این کار هستش. ظاهرا فتوا هم به هیچ وجه تولید رو هدف قرار نداده و گفته کاربرد تسلیحات شیمیایی و اتمی رو ممنوع کرده، ولی طبعا یک فتوا توسط یک مجتهد میتونه حتی توسط خود اون مجتهد و یا مجتهد دیگری باطل بشه و جایگزین بشه. بنابراین این فتوا نمیتونه برای نظام بین‌الملل یک تضمین عدم ساخت بمب اتمی باشه، تضمین ساخت وفاداری به پیمان به اصطلاح منع گسترش اتمی یا MPT است که ایران هم اتفاقا عضوش هست، ولی بعضی از کارهایی که انجام گرفته و آژانس دنبال کرده نشون میده که چندان این قضیه رو به موقع به اصطلاح اجرا نکرده و جای شک و تردید ایجاد کرده. بنابراین اگر صرفا فتوا باشه فتوا کافی نیست. از طرف دیگه مقامات CIA هم در این مورد از به اصطلاح اطلاعات امنیتی میگن در حال حاضر رهبر ایران چنین دستوری نداده.
آقای روشندل، و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت احیای برجام و اینکه این روزها هیچ کدام از طرفین نه چندان رغبتی نشون میدن برای گرفتن نتیجه و نه اینکه ابراز خوشبینی میشه برای رسیدن به یک توافق.
دقیقاً فضا نشون میده که ناامیدی وجود داره، نه تنها در ایران بلکه در اروپا هم این رو از مقامات اتحادیه اروپا ما میشنویم و در آمریکا هم گفته شده که تضمینی برای توافق در احیای برجام نیستش. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که طولانی شدن این تنفس مذاکرات یک مقداری قابل بحث هستش و وین معطل پاسخهای آمریکاست. در حالی که قضیه فقط این طور نیست، باید اضافه بکنیم که هر چقدر طولانی تر باشه غیر ممکن تر میشه، به دلیل اینکه طرفین سعی میکنن اهرم‌های جدیدی رو ازش استفاده بکنن، در حالی که همین آقای به اصطلاح مطهری اشاره میکنه که دولت قبل در این مورد اصلا به توافق رسیده بود که اسم سپاه رو از لیست تروریست برداشته بشه. حالا بعد از گذشت یک سال خورده‌ای طبیعتاً خواسته‌های جدید متحدین آمریکا و دیگران مسائل جدیدتری رو مطرح میکنن و امنیت خود آمریکا اینجا مطرح است که بیش از همه اهمیت داره و همطور سیاست های داخلی آقای جو بایدن. و از طرف دیگه ادعای ایران مبنی بر این که به اصطلاح ما فقط توان صلح آمیز رو دنبال میکنیم جای پرسش و گفتگو پیدا میکنه، برای اینکه گفته میشه که برای راکتور اتمی نیاز نیستش که شما اورانیوم 60% بسازید. و این ترتیب هستش که این قضایا داره بیخ پیدا میکنه و فضای ناامید کنندهی در حال حاضر حاکم هست. من خیلی امیدوار نیستم که ظرف چند روز آینده گشایش ایجاد بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر.
آمارهای بانک مرکزی میگویند از مرداد ماه پارسال که دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار آمد، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از حدود 30 میلیون تومان به بالای 35 میلیون تومان در اسفند 1400 رسیده. ستاد تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان در ایران هم با افزایش بلیت قطار، کرایه مسافران جاده‌ای و کرایه حمل و نقل کالا موافقت کرده. تورمی که گرانی بیشتر کالاهای اساسی را هم در پی خواهد داشت. همه اینها در حالی است که خبرها از افزایش اختلافات در تیم اقتصادی دولت حکایت دارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ادامه رشد سریع قیمت مسکن در دولت 13 این بار به روایت آمار بانک مرکزی، آماری که خود دولت از آن تنها برای توجیه عملکردش و یا صحبت از اقبال اقتصادی استفاده می کند. آمار جدید می گوید قیمت مسکن در پایتخت از 8 پیش حدوداً متری 5 میلیون تومان گرانتر شده. البته آمار کلی تری که رسانه های نزدیک به دولت برای انتقاد از دولت گذشته منتشر کردند، این است که قیمت خانه در تهران از 4 پیش تا الان 6 برابر شده. خرید خانه به کنار، اجاره ها به طور سرسام‌آور بالا رفته. مرکز آمار ایران می گوید تورم اجاره خانه در فروردین امسال بالاتر از 10 گذشته بوده. نسبت به ماه قبل 2% و نسبت به سال قبل بیش از 28%. دست روی هر کالا و خدماتی که بگذاری به شدت گران شده. رئیس اتحادیه خاربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100,000 تومان گفته امروز تنها 5% مردم توان خرید این کالای اساسی را دارند. مصطفی بهق درباره افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی گفته سال گذشته محصول برنج شمال بین 25 تا 30% کم شده بود. همچنین هزینه های برنجکاران 2 تا 3 برابر افزایش یافته. در تحولی دیگر، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در ایران با افزایش قیمت بلیت قطار، کرایه مسافران جاده‌ای و کرایه حمل و نقل کالا موافقت کرده. قرار شده نرخ حمل هر تن کیلومتر حد اکثر 35% نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل کالا در سال 1400 افزایش یابد. نرخ کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هم 30%. بلیت قطار هم حد اکثر 25% گران می شود. گرانی‌های اخیر در حالی است که طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از اقلام اساسی افزایش یافته و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده. گرانی‌هایی که ابراهیم رئیسی مقصر آن را حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و تیم اقتصادیش می‌داند. ابراهیم رئیسی حتی قبل از آغاز ریاستش بر قوه مجریه بر داشتن یک تیم اقتصادی هماهنگ تأکید می‌کرد.
یکی از مشکلاتی که الان کشور باش مواجهه تیم اقتصادی هماهنگی است که هر بخشش یک صدایی داره، هر بخشش یک سخنی داره.
به نظر حالا ناهماهنگی دامن تیم اقتصادی خود ابراهیم رئیسی را هم گرفته. بنابر ابلاغیه جدید دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده، محسن رضایی معاون اقتصادی و سید سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند. البته سخنگوی دولت در توییتی نوشت تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور در جلسات کمیسیون بوده. به گفته او تغییراتی عادی و سابقه دار. پیشتر اما از اختلاف نظر محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و محسن رضایی خبرهایی منتشر شده بود. اختلافاتی که برخی کارشناسان آن را یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت در حوزه اقتصاد و گرانی روزافزون می‌دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان زندانی در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. بر اساس دادنامه صادر شده افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات مطرح شده علیه آقایان مرادی و یونسی بوده است. گفتگو می‌کنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، قرار بود که این دو دانشجو به قید وثیقه آزاد بشن، اما چرا این پرونده ابعاد گسترده و پیچیده‌ای پیدا کرد؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، قاعدتاً بر مبنای آیین دادرسی، قانون دادرسی، باید که تمام کسانی که در بازداشت موقت هستند حد اکثر بعد از 2 سال، البته در مواردی که جرم خیلی سنگین هست، در غیر این صورت در بعد از مدت کوتاه‌تری به قید وثیقه آزاد بشن تا دادگاهشون تشکیل بشه. ولی که الان 2 سال و 2 هفته میگذره از بازداشت این دو عزیز و خب از اونجایی که آزادی اونها برای جمهوری اسلامی ظاهرا هزینه داره و ممکنه به هر حال فکر بکنن که مدافعان حقوق بشر روی این موضوع تکیه میکنن، خواستن که سریع احکامی را صادر بکنن. همچون که شما فرمود، احکام بسیار سنگین هست و بی‌معنی هست در واقع نسبت به اینکه این دو جوان نخبه. بالاخره موضوع افساد فی‌الارض که مسئله شوخی نیست، به راحتی نمیشه به کسی اطلاق کرد چنین مسئله رو. کسانی هم اطلاق میکنن که خودشون با اعترافگیری اجباری مفسد فی‌الارض در واقع هستن، برای اینکه حرکاتی که میکنن، مثلا یکی از مبانی اون این هستش که نشر اکاذیب بکنن، اساسا اونها تولید اکاذیب رو میکنن با اعترافات اجباری که میگیرن. ظاهرا منظور اونها این هستش که در این بازی به اصطلاح برنده باشن و خب از اونجایی که دستشون کاملا خالی هست، دست این احکام سنگین صادر شده و نشون میده که خب البته تلاشایی شده برای اینکه اونها تبرئه بشن به طور کلی، برای اینکه باید هم تبرئه بشن، ولی که نشون میده که قاضی علی مظلوم که قاضی این پرونده هستش، مرعوب یا میشه گفت در واقع بازیچه بازجویان وزارت اطلاعات، هر طور که بخواهند با او برخورد میکنند و در این مورد شاهد این برخورد هستیم که توسط این قاضی.
آقای نایب هاشم، دیروز همزمان با اعلام خبر حکم این دو دانشجو، یک خبر دیگه هم اعلام شد و اون هم رفع برخی محدودیت‌ها از مقابل خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود. هدف حاکمیت چه هست از این اقدام؟ مقدمات رفع حصر کامل یا اینکه صرفاً یک اقدام تبلیغاتی؟
نه، مسئله در واقع رفع بازداشت خانگی کامل که مطرح نیست، برای اینکه خب اینا حد اکثر اومدن که یکی از درهایی که اونجا وجود داشته برداشتن و در این مورد هم در واقع ما با بازداشت خانگی خودسرانه موقت 11 سال و 2 ماهی یا بیشتر از اون، بیش از 2 ماه چند ماه مواجه هستیم که خب این هم در واقع نمونه ای هستش از این که چگونه خودسرانه دست به اقدام زدن. این مورد هم مثل اون مورد قاعدتاً حالا حداقل اینه که به قید وثیقه باید آزاد می‌شدن، ولی اساساً هیچ در این مورد اتهامی را مطرح نکردن، هیچ اتهامی مطرح نشده که حالا دادگاهی مطرح بشه و بر این مبنا این بازداشت خانگی، این بازداشت خودسرانه صورت بگیره. موقعی در واقع ما میتونیم از صحبت بکنیم که اقدامی رو شاهد باشیم که کاملا اونها آزادانه باشن، با دوستان و دوستدارانشون صحبت بکنن و تمام حقوق شهروندی که هر کس دیگه ای داره بتونن داشته باشن. ما با این مسئله کاملا فاصله داریم و به هر حال این بازداشت غیرقانونی در مورد هر سه فرد، یعنی آقای هرچند که آقای کروبه به هر حال در چند مجلس تونستن حضور پیدا کنن، ولی از بازداشت، رفع بازداشت خانگی او هم خبر کاملی نیست. در مورد این دو عزیز در مورد میر حسین موسوی و زهرا رهنورد هم وضعیت چنین هست. حالا شاید فکر بکنن که نسبت به سابق تاثیرگذاری این افراد کمتر شده در جامعه و شاید دارن به حدی میسنجن وضعیت رو، ولی که خب خیلی فاصله داریم با اون چیزی که خواست مدافعان حقوق بشر هست و اون آزادی کامل و بدون شرط این زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان سیاسی کشور است.
سپاسگزارم از شما حسن نایب پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه کشورهای غربی را متهم کرد که می‌خواهند کشورش را از درون نابود کنند. ولادیمیر پوتین این ادعا را پس از دیدار وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف مطرح کرد. این دو مقام ارشد آمریکایی در دیدار با آقای زلنسکی از تصمیم واشنگتن برای یک کمک نظامی دیگر به کیف به ارزش 700 میلیون دلار خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در نشستی با مقامات دفتر دادستانی بار دیگر کشورهای غربی را به ایجاد ناامنی و تلاش برای تجزیه کشورش متهم کرد.
اکنون یک مأموریت جدید دارند، ایجاد شکاف در جامعه روسیه و نابود کردن روسیه از درون. اما در اینجا با یک مانع روبرو خواهند شد. جامعه ما با نشان دادن بلوغ و همدلی پشت نیروهای مسلح ما می‌ایستد، پشت تلاش‌های ما برای ایجاد امنیت کامل در روسیه با حمایت از شهروندان ساکن در منطقه دونباس.
اظهارات آقای پوتین شاید واکنشی تلویحی به دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف باشد. این دو مقام بلندپایه ایالات متحده با لحنی تندتر از گذشته دوباره حمله مسکو به اوکراین را محکوم کرده و وعده دادند که ایالات متحده کمک‌های نظامی بیشتری به کیف اعطا کند. همزمان روز دوشنبه روسیه 5 ایستگاه راه‌آهن را در مرکز و غرب اوکراین بمباران کرد. در هفته‌های گذشته مسکو حملات خود را در مناطق شمال شرق و منطقه دونباس که شامل استان لوهانسک و دونتسک در شرق می‌شود شدت بخشیده و نیروهای خود را در این مناطق متمرکز کرده. حالا این نگرانی به وجود آمده که شاید بخواهد این مناطق را مانند کریمه در سال 2014 به خاک روسیه ضمیمه کند. نگرانی که باعث شده کمک‌های نظامی کشورهای بریتانیا و ایالات متحده به اوکراین در روزهای گذشته افزایش پیدا کند.
ما می‌خواهیم که کشور مستقل و دموکراتیک اوکراین بتواند از قلمرو خود محافظت کند. ما می‌خواهیم شاهد تضعیف روسیه تا حدی باشیم که نتواند حملاتی مانند تهاجم به اوکراین را دوباره تکرار کند. روکو پوسکنده بگویم، در حال حاضر توان و قابلیت نظامی روسیه پایین آمده.
این دو مقام بلندپایه آمریکا همچنین وعده دادند که ایالات متحده 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی اضافه بر کمک‌هایی که قبلا وعده داده بود به کیف اعطا کند.
نکته اصلی این است که ما نمی‌دانیم که بقیه این جنگ چگونه پیش خواهد رفت، اما می‌دانیم که اوکراین مستقل بسیار طولانی‌تر از حضور ولادیمیر پوتین در صحنه خواهد بود.
همزمان وزیر دفاع بریتانیا وعده داد که کشورش تعدادی خودروی زرهی استورمر مجهز به موشک‌های ضد هوایی به اوکراین ارسال کند. روز یکشنبه یکی از مقامات ارشد نظامی روسیه در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی این کشور دوباره به توان موشک غارپیمای سارمات پرداخت و گفت که این موشک بالستیک غارپیما قادر به حمل چندین سلاح مافوق صوت است. پیشتر روز چهارشنبه وزارت دفاع روسیه ویدئویی از پرتاب آزمایشی موشک غارپیمای سارمات منتشر کرده بود که ادعا می‌کند قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است. هشداری به کشورهای حامی کیف. روز دوشنبه مقامات روسیه با انتشار این ویدیو اعلام کردند که یک انبار نفت در شهر بریانسک در غرب روسیه آتش گرفته. هنوز مقامات اوکراینی به این خبر واکنش نشان ندادند. اینجا در ماریوپول در جنوب شرق اوکراین کارخانه فولاد آزوستال همچنان پناهگاه تفنگداران دریایی اوکراینی است که با ارسال این ویدیو مدعی هستند چند صد نفر از غیر نظامیان ماریوپول همراه با آنها در سنگرهای زیرزمینی پناه گرفتند. روز دوشنبه روسیه اعلام کرد که از ساعت 14 به وقت مسکو نیروهای این کشور از اطراف این کارخانه به منطقه امن عقب نشینی خواهند کرد تا شهروندان غیر نظامی گرفتار در کارخانه تخلیه شوند. با گذشت 61 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین هنوز دورنمای مشخصی برای پایان جنگ وجود ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
لبنان علاوه بر مشکلات سخت اقتصادی و معیشتی که با آن درگیر است، این روزها با بحران کمبود نان هم روبروست. شرایطی که باعث شده برخی لبنانی ها برای نجات از این وضعیت تلاش کنند برای زندگی بهتر، حتی از راه‌های غیرقانونی هم که شده مهاجرت کنند. در یکی از تازه‌ترین موارد، لنج حامل مهاجران در آب‌های ساحلی لبنان غرق و تعدادی از مسافران کشته و مفقود شدند. در این میان شلیک راکت به سمت اسرائیل از لبنان هم این کشور را با دردسرهای تازه‌ای روبرو کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
توپخانه ارتش اسرائیل که مواضعی در جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد، در واکنش به پرتاب یک راکت از جنوب لبنان به شمال اسرائیل در بامداد دوشنبه، حادثه‌ای که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. اما این رویداد امنیتی در میانه مشکلات شدید اقتصادی لبنان اتفاق افتاد و اکنون بحران کمبود نان به این مشکلات افزوده شده.
اومدم نون کافی گیرم نیومد. به من میگن فقط یک بسته کوچیک میتونیم بدیم. ما توی خونه دوتا خانواده هستیم. هر خانواده هم 7 نفر هستن. یک بسته کوچیک نون چی کار میتونه بکنه؟ هیچی. اینا خودشون آرد رو احتکار کردن تا گرونش کنن.
صفهای طولانی مقابل نانوایی ها و محدود بودن عرضه نان، مشکلاتی که بخشی از آن برمیگردد به کمبود آرد و بخشی دیگر به توانایی محدود بانک مرکزی در ارائه سوبسید، آنگونه که کارشناسان میگویند. این بحران‌ها و مشکلات که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم گذاشته، برخی لبنانی‌ها را مجبور کرده راه مهاجرت را در پیش گیرند برای رسیدن به زندگی بهتر. برخی از آنها ناچار می‌شوند راه‌های غیرقانونی را انتخاب کنند، از جمله راه پرمخاطره دریا که گاهی به قیمت جانشان تمام می‌شود. در یکی از آخرین سانحه‌ها بامداد یکشنبه یک لنج حامل مهاجران غیرقانونی غرق شد.
مرتی و بنتی،
زن و دخترم ناپدید شدن. من باهاشون بودم، توی لنج بودیم. تونستیم منطقه زیر نظر ارتش رو پشت سر بگذاریم. بعد از 10 دقیقه لنج شروع کرد به غرق شدن. اونا توی اتاق بودن، نتونستم بیام بیرون.
بنابر اعلام مقام های لبنانی، دست کم 6 تن در این سانحه جان باختند. تعدادی هم ناپدید شدند که هنوز شمارشان مشخص نیست.
نیروی دریایی لبنان به جستجوی توی دریا ادامه میده. ارتش لبنان هم داره تحقیق میکنه تا ببینه اونهایی که سوار لنج بودن چند نفرن. تا الان 45 نفر نجات داده شدند. جستجو همچنان ادامه داره.
و آنچه باعث شد این افراد در حقیقت بخواهند فرار کنند، وضعیتی است که گرفتارش بودند. اکنون اما داغشان بر دل بستگان و نزدیکانشان مانده.
برادرزاده‌ام 5 تا بچه داره. خانمش هم بارداره. چرا خواست فرار کنه؟ از گرسنگی، فقر، بیکاری، کمبود غذا، بی‌آبی و بی‌برقی و نداشتن زندگی مثل آدم خواست فرار کنه.
شرایطی که حتی مجبورشان کرد راه پرخطر را بروند، چون امکانی برای تغییر شرایط از راه های قانونی نداشتن.
اینا خودشون نخواستن از این راه برن، مجبور بودن. امروز دلار به 27 هزار لیر رسیده، دو ماه آب و برق قطعه، مردم به سطوح اومدن.
وضعیتی که مردم را خشمگین کرده، آتش زیر خاکستری که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود میتواند شعله ور شده و خشک و تر را با هم بسوزاند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هر سال در صربستان جشنواره قرون وسطایی برگزار می شود. طرفداران و علاقمندان این فستیوال از 11 کشور برای شرکت در برنامه های مختلف این جشنواره دور هم جمع می شوند. نبرد با شمشیر از بخش‌های معروف این فستیوال است که تیم‌های کشورهای مختلف را برای نبردی تن به تن روبروی هم قرار می‌دهد. تجربه زندگی در قرون وسطا و لذت بردن از آداب و رسوم، هنرها، غذا و محصولات آن دوران نیز از دلایل دیگر حضور شرکت کنندگان در این جشنواره است. سری بزنیم به صربستان و با این جشنواره آشنا شویم.
اینجا شهر دسپوتوواس در صربستان است، جایی که طرفداران و علاقه‌مندان دوران قرون وسطا برای شرکت در جشنواره‌ای به نام جاست اوت دور هم جمع شدند. این جشنواره که در جنگلی در کنار صومعه تاریخی ماناسیا برگزار می شود، هر سال بازدید کنندگان و شرکت کنندگان بیش از 11 کشور را به سوی خود جذب می کند. محبوب ترین بخش این فستیوال دوئل با شمشیر است. شرکت کنندگان در این قسمت زره پوشیده و به جنگ تن به تن می روند و ضربات سختی را به حریفشان وارد می کنند. قوانین مسابقه بسیار وحشیانه است. هر گونه ضربه به بخش های زره پوش و محافظت شده بدن نیز مجاز است. بعضی از جنگجویان در این نبرد دچار آسیب‌های جدی می‌شوند و به کمک‌های پزشکی نیاز پیدا می‌کنند.
برای من جشنواره راه خوبیه که به گذشته فکر کنم و وضعیت زندگی در دوران قرون وسطا رو حس و همینطور به اون روش زندگی کنم. منم موافقم که زندگی در زمان حال خیلی راحت تر از زندگی در اون دورانه. مطمئنم دوران خیلی سختی بوده.
مبارزه تنها جاذبه این جشنواره نیست و بسیاری از شرکت کنندگان برای تجربه سبک زندگی گذشته در این فستیوال شرکت می کنند. نمایش انواع لباس ها، سلاح ها، صنایع دستی، ابزارالات موسیقی، غذاها و محصولات این دوره بازدید کنندگان بسیاری را به سوی این جشنواره قرون وسطایی می کشاند.
It's a little bit more than a hobby because I also brought my family.
این از یک سرگرمی فراتره، چون من خانواده‌ام رو با خودم آوردم. همه ما در زندگی واقعیمون شغل‌های دیگه داریم، اما وقتی به این جشنواره میایم دنبال شغل‌های سنتی و قرون وسطایی میریم. مثلا من هم آهنگرم و هم یک جنگنده زره پوش. اینجا میتونید کارهای آهنگری من رو ببینید. من میتونم چاقو، نیزه، نوک پیکان و هر چیز دیگه که یه سرباز لازم داره رو بسازم.
I can make knives, spears, arrowheads, anything my troop needs.
امسال به دلیل محدودیت‌های سراسری و همه‌گیری ویروس کرونا، کمتر از نیمی از میزان معمول شرکت کنندگان در این جشنواره حضور داشتند. بسیاری از اعضای تیم‌های شرکت کننده در بخش‌های مختلف به دلیل عدم واکسیناسیون موفق نشدند در این فستیوال حضور پیدا کنند.
در گذشته تالاب مارمنور در جنوب شرقی اسپانیا با سواحل شنی و آب شفافش شناخته می شد. اما این منطقه امروزه دچار بحران محیط زیستی بزرگی شده است. تنها در طی 10 روز 5 تن از آبزیان این تالاب از بین رفتند. کارشناسان علت مرگ این موجودات را کاهش شدید اکسیژن آب اعلام کردند که به دلیل میزان بالای نیترات در آب اتفاق افتاده است. سالانه حجم زیادی از نیترات که ناشی از کود کشاورزی است به این تالاب وارد شده و آن را در معرض نابودی قرار داده است. سری بزنیم به این تالاب در اسپانیا.
اینجا تالاب مارمنور، یکی از بزرگترین تالاب‌های آبشور اروپا در جنوب شرقی اسپانیا است. در گذشته آب‌های شفاف و درخشان این تالاب مقصد بسیاری از گردشگران بود. اما حالا اینجا به تله مرگی برای آبزیان منطقه تبدیل شده است. در این تالاب که به آرامی در حال نابودی است، تنها در طی 10 روز 5 تن ماهی و آبزی مرده جمع‌آوری شده است. این بدترین فاجعه محیط زیستی در این تالاب محسوب می شود و به گفته گروهی از محققین ممکن است در آینده شرایط وخیم‌تر نیز بشود. زیر ظاهر آرام تالاب طوفانی سمی در جریان است که نتیجه سالها آلودگی ناشی از کشاورزی صنعتی است. گروهی از متخصصین میگویند این آبزیان در نتیجه کمبود اکسیژن آب از بین میروند. عامل این فاجعه جاری شدن صدها تن نیترات موجود در کودهای کشاورزی به آب برآورد شده است. روان‌آب‌های آلوده به نیترات سالها است که به تالاب سرازیر و موجب افزایش رشد جلبک‌ها می‌شوند. مرگ و تجزیه جلبک نیز از میزان اکسیژن آب می‌کاهد.
روزانه 4 تا 5 هزار کیلو نیترات از این کانال وارد تالاب میشه که رشد انفجاری فیتوپلانکتون‌ها را در پی داره. این اصلی‌ترین دلیل کاهش اکسیژن آبه که در روزهای اخیر باعث بیشترین تعداد مرگ ماهی‌ها در این تالاب شده.
در 40 سال گذشته کشاورزی صنعتی در این منطقه 10 برابر رشد کرده است. این دومین باری است که در کمتر از 2 سال این اتفاق رخ می‌دهد. در اکتبر سال 2019 میلادی حدود 3 تن از آبزیان به همین علت از بین رفتند. به تازگی وزیر محیط زیست اسپانیا بعد از بازدید از این تالاب مقامات منطقه را به نادیده گرفتن تخلفات کشاورزی متهم کرد. اما کشاورزان میگویند غیر منصفانه مورد هدف قرار گرفتند. با این حال برخی از زیست شناسان معتقدند که میزان بالای نیترات در روان‌آب‌ها موجب مرگ آبزیان، بوی نامطبوع و کدری تالاب می‌شود.
Lo peor de esta situación es que
بدترین چیز راجع به این اتفاق اینه که بیش از 20 ساله که در این مورد گزارش داده میشه. مقامات و ارگانهای علمی خیلی وقته که از این مشکل اطلاع داشتن. ریشه مشکل چندین مسئله است. این نتیجه رشد بی‌رویه کشاورزی صنعتیه که الان به صورت غیرقانونی حدود 8500 هکتار رو در بر میگیره و آبخانها رو با مقدار زیادی نیترات آلوده کرده.
به گفته گروهی از متخصصین تا زمانی که نیترات به تالاب نفوذ کند این مشکل همچنان تکرار می شود. آنها معتقدند میزان بالای نیترات در آب تنها یکی از عوامل این فاجعه محیط زیستی است. از دیگر عوامل این بحران می توان به تعداد بیشمار بندرگاه ها، تخریب خط ساحلی برای توسعه شهرسازی و ورود رسوبات معدن به آب اشاره کرد. عواملی که همگی منشأ انسانی دارند.
گروهی از پژوهشگران در آلمان به تعدادی گاو آموزش دادند که برای دفع ادرار به توالت مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده بروند. با این روش میتوان از وارد شدن ادرار به خاک که موجب آلودگی آبهای زیرزمینی و تولید گازهای گلخانه‌ای میشود جلوگیری کرد. پژوهشگران امیدوارند با استفاده از این روش به سایر دامها نیز آموزش داده و به این ترتیب تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. با این اقدام ابتکاری و البته این گاوهای با ادب بیشتر آشنا شویم.
توالتی برای گاوهای باهوش. گروهی از پژوهشگران در آلمان به تجربه تازه‌ای دست یافتند. آنها برای آموزش استفاده از توالت به گاوها روشی پیدا کرده اند و توالتی ساختند که گاوها می توانند از آن استفاده کنند. به این ترتیب ادرار گاوها جمع‌آوری و از ورود آن به خاک جلوگیری می شود. نام این توالت اختصاصی مولو است. مولو آغولی است که از چمن مصنوعی پوشیده شده و ادرار را جذب می کند. در فرایند این پژوهش، گروهی از دانشمندان رفتارشناسی موفق شدند به 11 گاو استفاده از توالت ویژه را بیاموزند. این گاوها با روش جایزه و تنبیه آموزش داده شدند تا از دروازه رد شده وارد توالت شوند و فقط ادرار کنند. در این صورت یک نوشیدنی شیرین که از نیشکر درست شده جایزه می گیرند. اما اگر در خارج از توالت ادرار کنند با ریختن کمی آب روی سرشان تنبیه می شوند. به گفته این پژوهشگران شگفت‌انگیزتر از این موفقیت سرعت بالای یادگیری گاو هاست. کودکان نوپا ممکن است ماه‌ها یا گاهی سال‌ها همچنان از پوشک استفاده کنند، اما گاف ها به طور میانگین برای یادگیری تنها به 15 روز زمان نیاز دارند.
چیزی که توی این پژوهش واقعا شگفت انگیزه اینه که گاف ها نسبت به کودکان سریعتر یاد گرفتن. میدونیم که با آموزش خیلی خیلی فشرده بعضی بچه ها میتونن در عرض یه روز یا چند روز یاد بگیرن، اما همونطور که میدونین از پوشک گرفتن بیشتر بچه ها روزها، هفته ها و یا ماه ها طول میکشه. ما فقط 15 جلسه با این حیوان ها کار کردیم. به طور میانگین 20 تا 25 بار دستشویی رفتن و کاملا آموزش دیدن.
Had about, on average 20-25 urinations and they were fully trained.
پروژه توالت ویژه گاو ها می تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند. یک گاو در روز حدود 30 لیتر ادرار تولید می کند. زمانی که گاو ها در فضای سرپوشیده نگهداری می شوند، اغلب ادرار و مطبوع آنها با هم مخلوط شده که موجب تولید آمونیاک می شود و می تواند باعث بارش بارانهای اسیدی شود. اگر گاوها در فضای باز زندگی کنند، ادرار آنها مشکلات دیگری را برای محیط زیست به وجود می آورد.
وقتی که حیوانات در فضای باز هستند، اوره در خاک به نیترات تبدیل میشه و بعد مسیرهای آب رو آلوده میکنه و انواع مشکلات رو در آبراها ایجاد میکنه. اگه هم غلظت نیترات بیش از حد بالا باشه، نوزادان درگیر نوعی بیماری یرقان و مشکلات دیگه میشن. این فقط مشکل مستقیم نیتراته. بعد نیترات در خاک به اکسید نیترات تبدیل میشه که 300 برابر قوی تر از دی اکسید کربنه.
به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست، در سال 2019 میلادی اکسید نیترات 7% کل گازهای گلخانه ایالات متحده را شامل می شد. اکسید نیترات سومین گاز آلاینده بعد از متان و دی اکسید کربن محسوب می شود. به گفته پژوهشگران، نتایج این تحقیق نشان دهنده هوش بالای گاوها و آسانی تعلیم دادن آنهاست. گمان می رود بتوان از این روش برای آموزش گوسفند، خوک و سایر دام‌ها نیز استفاده کرد و به این ترتیب تولید گازهای گلخانه ای را کاهش داد.
خب شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس معزول فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته در جلسه کمیته اخلاق حاضر نشد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، انتشار اسنادی از پاداش‌های غیرمعمول به مشاوران فدراسیون خبرساز شده. بیشتر برامون بگو از جزئیات جنجال جدید فدراسیون فوتبال ایران.
درود مهدی جان. جنگ مغلوبه‌ای برپا شده بین مدعیان قدرت در فدراسیون فوتبال، فدراسیونی که رئیسش عزل شد، نایب رئیسش رو با دستبند به زندان بردن، اعضای هیئت رئیسش با هم درگیرن، کادر فنی تیم ملیش بلا تکلیفن و تیم ملی هم به همین ترتیب هنوز برنامه هاش رو نمیدونه. اسنادی که منتشر شده نشون میده که خب واقعا ارقام عجیبی به برخی افراد تحت عنوان مشاور و رسانه‌ای و غیره پرداخت شده، اونم در شرایطی که خب هر روز میگن که پول نداریم، تحریمیم، فیفا پولامونو بلوکه کرده، هزینه‌های روزمرهمون رو نداریم بپردازیم، ولی حتی آشپز هم پاداش‌های آنچنانی دریافت کرده. البته افرادی که این اسناد رو منتشر کردن هدفشون عدالت و در واقع قانونمندی و غیره نبوده، این فقط یک رقابت سیاسی ورزشی در اصطلاح که میخوان طرف مقابل رو از میدون بدر کنن، وگرنه اگر که هدفی و اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود داشت به مسئله داوری رسیدگی میکردن. این ارقام که تو همیشه تو فدراسیون‌های قبلی هم پرداخت شده، قرارداد ویلموتس رو بررسی میکردن که اصلا معلوم نشد به کجا رسید، این در واقع پول حدود 20 میلیون دلار درآمد جام جهانی که اصلا معلوم نشد چگونه هزینه کردن، بازی‌های تدارکاتی که دچار فساد بود، قراردادها، همه اونا رو رها کردن. حالا 4 نفرم میگن که اینا هم نباید میگرفتن، نباید پرداخت میشده، ولی اگر قرار مبارزه‌ای با فساد صورت بگیره راهش این نیست. این خودش عین فساده که طرف مقابل رو میخوان با این اهرم‌ها کنار بزنن. و این وسط مهدی فقط تیم ملی فوتبال ایران که با انگلیس و آمریکا باید بازی کنه همچنان در مسیر بلا تکلیفی داره پیش میره.
و مهدی، مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در غیاب تیم‌های محروم پرسپولیس و استقلال امشب به پایان میرسه. هم جواد نکونام هم آقای نوید کیو از وضعیت برگزاری مسابقات انتقاد کردن. اوضاع چگونه است برای تیم‌های ایرانی؟
جواد نکونام به درستی انتقاد کرده که چرا رفت و برگشت وقتی بازی متمرکز برگزار میشه. خب میتونست یک بار همه تیم‌ها یعنی با هم بازی کنن و با سه بازی. علتش اینه که UFC میخواد درآمد بیشتری از حق پخش تلویزیونی به دست بیاره، به همین خاطر تیم‌ها دو بار با هم در یک جا بازی میکنن. و نکونام گفته که من امیدوارم سال بعد دوره بعدی رفت و برگشت باشه و تیم‌های عربستانی هم بیان ایران. محرم نوید کیو هم میگه که وقتی روز آخر گروه ها سرنوشتشون به هم وابسته چرا همزمان نیست بازی ها، و بعد گفته که چرا VAR نداره. بعد از میزبانی عربستان تشکر کرده، گفته این مشکلات عربستان نیست ولی رفتار AFC غیر حرفه‌ایه. به هر حال میدونیم که فولاد خوزستان صعودش قطعیه ولی برای صدر نشینی مقابل تیم شباب الاهلی دبی قرار میگیره. سپاهان اصفهان هم باید ببرد دوهیلو و منتظر باشه که در سایر گروه ها هم نتایج دلخواهش رقم بخوره تا بتونه به عنوان تیم دوم، به عنوان در واقع یکی از تیم های دوم به مرحله بعد صعود کنه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و روزنامه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در گزارشی با تیتر اولم ظهور از 4 چالش اجتماعی آمده و بررسی کرده 4 چالش اجتماعی در نگاه نویسندگان و مدیران این روزنامه. یکی از این چالش ها به نوشته روزنامه همشهری موضوع بحران ریزگرد ها، چالش دوم موضوع معیشت، بحران معیشت مردم هست، سومین چالش بحران نظام آموزشی و سیستم آموزشی در ایران هست که به ویژه در دوران شیوع کرونا وخیم‌تر شد وضعیتش، و چهارمین بحران اجتماعی رو که روزنامه همشهری ازش یاد کرده موضوع مذاکرات هسته‌ای است و پیامدهای اجتماعی که میان رابطه میان مردم و حکومت در ایران تاثیرگذار هست. همشهری تاکید کرده که در مورد بحران ریزگردها بخشیش مربوط به سوء مدیریت در داخل کشور هست و بخشی مربوط به کانونهای ریزگردها که در کشورهای همسایه شکل گرفته. درباره بحران معیشت که مهمترین قسمت ماجراست، روزنامه همشهری تاکید کرده که بحران معیشت با توجه به آمارهای مرتبط با تورم و شیب سعودی و روند افسایشی قیمتها و موج گرانی ها، گفته دیگه لازم نیست که ما دلیل ارائه کنیم که بحران معیشت اصلی ترین بحران حال حاضر در ایران هست. بحران بعدی که روزنامه بهش اشاره کرده بحران سیستم آموزشی و نظام آموزشی در کشور هست که در این بخش هم روزنامه همشهری تاکید کرده که با توجه به تاکید مقام های دولتی بر بازگشایی هایی که در مدارس انجام شده، حالا موضوع به شکل تازه‌ای خودش رو نشون میده و بحران میان دانش آموزان، مدیران و گردانندگان مدارس و مقام های آموزشی پرورش از یک طرف، اولیای دانش آموزان از طرف دیگه و خود دانش آموزان از طرف دیگه است و اشاره کرده که بسیاری از دانش آموزان مبتلا شدن. موضوع بعدی موضوع مذاکرات هسته‌ای است. به لحاظ بعد اجتماعی روزنامه بررسی کرده و نوشته که به طور مکرر اخباری منتشر می شده پیشتر که ممکن هست به توافقی رسیده بشه. روزنامه نوشته که حالا توافقی در میان نیست. البته همین روزنامه در گزارشی نوشته که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست اعلام کرده که نرخ تورم هم کاهش پیدا نخواهد کرد و در سطح فعلی باقی میماند. نکته مهم درباره قیمت ارز هست. در گزارش تحقیقی این مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده که نرخ ارز دلار در سال 1401 بین 28800 تومان تا 30000 تومان خواهد بود که نگاهی است که روزنامه همشهری و این مؤسسه داشتن. روزنامه تعادل هم گزارش داره که در اون آقای فرشاد مومنی به عنوان اقتصاددان گفته از هر 4 ایرانی در حال حاضر حداقل 1 نفر حاشیه نشین هست. نکته ای که این کارشناس اقتصاد به اون اشاره کرده اینه که این جمعیت عظیم در حاشیه شهرها بحرانهای به مراتب عمیق‌تری رو هم خودشون در زندگی در واقع تجربه میکنن و هم ایشون هشدار داده به مقام های حکومتی که این میتونه برای حکومت هم پیامدهای امنیتی داشته باشه.
خب بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.